ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 14 اسفند سال 1399 برابر با 4 مارس سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راد.
ممنونم نوشین، با سلام به شما شنوندگان عزیز. پس از اعلام عدم صدور قطعنامه توبیخی از سوی کشورهای اروپایی علیه تهران و توافق بر سر جلسه فنی در شورای حکام از سوی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز پنجشنبه، وزارت امور خارجه ایران با استقبال از این موضوع بر بازماندن راه دیپلماسی تاکید کرد. این در حالی است که حسن روحانی امروز از 3 کشور اروپایی دخیل در موضوع این قطعنامه خواسته بود در آژانس سیاسی کاری نکنند. به نوشته خبرگزاری رویترز، آمریکا در بیانیه‌ای درباره تصمیم آژانس تاکید کرده است که به ایران فرصتی داده شده تا نگرانی‌های آژانس را در مورد ذرات اورانیوم پیدا شده در سایت‌های قدیمی برطرف کند و واشنگتن این روند را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت. آمریکا خواهان آن است که ایران به اجرای کامل تعهدات خود در برجام بازگردد، اما تهران در مقابل خواستار آن شده که اول آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند. معاون وزیر بهداشت ایران روز پنجشنبه با اشاره به وضعیت نگران کننده در استان خوزستان گفت که روند بیماری کرونا در این استان کاهشی نشده است. قاسم جانبابایی با انتقاد از حمل و نقل عمومی از استان خوزستان به دیگر نقاط کشور گفت که با این وضعیت انتقال بیماری به دیگر استانها بسیار نگران کننده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز امروز اعلام کرد که طی 3 هفته گذشته بسیاری از بیماران کرونا کمتر از 24 ساعت پس از بستری شدن جان باختند. این در حالی است که ستاد مقابله با کرونا با درخواست مقام‌های استان خوزستان مبنی بر تعطیلی 2 هفته‌ای این استان موافقت نکردند. اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه لاستیک پارس ساوه وارد 11 روز خود شد. به گزارش کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، صدها کارگر لاستیک پارس به سطح پایین دستمزد، نبود امنیت شغلی و تعیین تکلیف نشدن صندوق پسنداز این شرکت معترضند. آنها خواستار شفافیت وضعیت موجودی صندوق تعاون کارگران و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند. همچنین به گفته کارگران، در زمان خصوصی سازی شرکت لاستیک پارس یکی از بندهای مفاد قرارداد این بود که کارفرما دست کم تا 5 سال حق اخراج کارگر را ندارد، اما به گفته آنان این موضوع از سوی او نقض شده است. زمین لرزه شدیدی به بزرگی 7.2 درجه سواحل شرقی نیوزیلند را لرزاند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های نیوزیلند با اعلام خطر وقوع سونامی از ساکنان سواحل شرقی این کشور خواستند که هر چه سریع‌تر مناطق زندگی خود را تخلیه کنند و به ارتفاعات پناه ببرند. مراکز لرزه‌نگاری خبر دادند که ارتفاع امواج سونامی ناشی از این زمین لرزه میتواند به 1 متر برسد. کانون این زمین لرزه در آبهای شرق جزیره شمالی نیوزیلند در عمق 94 کیلومتری زمین گزارش شده است. و خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی از تلاش تهران برای احیای مشتریان پیشین نفتی خود خبر داد. به گفته این خبرگزاری، ایران در پی تلاش برای لغو تحریم‌های نفتی آمریکا با این مشتریان پیشین خود تماس گرفته است. این گزارش از تماس تهران با 5 پالایشگاه در منطقه برای عرضه و معامله نفت در پی رفع تحریم‌ها خبر داده است. بنابر گزارش بلومبرگ، وزارت نفت ایران از ارائه هر گونه نظری در این باره خودداری کرد. متوسط صادرات نفت ایران در سال 2020 حدود 320 هزار بشکه در روز بوده است. این رقم در دوران پیش از تحریم ها 2.5 میلیون بشکه بود. و سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جانباختن 78 نفر دیگر در ایران طی شبانه روز گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری، بیش از 8400 نفر نیز در 24 ساعت گذشته به کرونا مبتلا شدند. با احتساب آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی نیست، تاکنون بیش از 60000 نفر در ایران جان خود را به دلیل ابتلا به کووید 19 از دست دادند و بیش از 1,600,000 نفر نیز به این بیماری مبتلا شدند. نوشین.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید برای رسیدگی به مسائل اساسی مربوط به ایران جلسه ای فنی برگزار خواهد کرد. چهاردهمین نشست سران سازمان همکاری های اقتصادی اکو با شرکت ایران برگزار شد.
اکو در مجموع شکست خورده، در نتیجه شکست ایران هم هست.
و هواپیمای خطوط هوایی ارمنستان که گفته میشد ناپدید شده در فرودگاه مهرآباد فرود آمده. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. رافائل گروسی مدیر کل آژانس انرژی اتمی از توافق بر سر جلسه فنی برای رسیدگی به مسائل اساسی خبر داد. فرانسه، بریتانیا و آلمان قصد داشتند قطعنامه توبیخی را در جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در انتقاد از تعلیق برخی بازرسی های آژانس از سوی ایران ارائه دهند. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
مدیر کل آژانس انرژی اتمی از توافق بر سر جلسه فنی برای رسیدگی به مسائل اساسی بین آژانس و ایران خبر داد. رافائل گروسی گفت که سرانجام این توافق حاصل شده است که طرفین برای رسیدگی به موضوعاتی چون وجود ذرات اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده خود و حل آنها گفتگو کنند. مدیر کل آژانس انرژی اتمی همچنین گفته سعی می‌کند تا ماه ژوئن که جلسه بعدی شورای حکام برگزار می‌شود مسائل حل شده باشد. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین:
پیام اصلی اینه که هیچ کدوم از طرفین درگیر علاقه به تشدید یا به خامت اوضاع ندارن. غربی‌ها چند تا هدف دارن، یکیش اینه که از هسته‌ای شد جمهوری اسلامی جلوگیری بکنن، یکی دیگه رفتار منطقی جمهوری اسلامی رو سیاست منطقیش رو تغییر بدن و دیگری این که سیاست موشکی. طرف مقابلش هم جمهوری اسلامی میخواد که تحریم‌ها برداشته بشن اما سیاست منطقیش تغییر نکنه و به روال قبلی برجام ثابت. وضعیت اینجوریه که تازمان تغییر کرده و چون این نخواهی بغرنج میکنه. حالا برای بیرون رفتن از این بغرنجی با توجه به این که کسی وخامت رو نمیخواد، کسی طرفدار جنگ نیست، از این نقطه نظر نقش سفر آقای گروسی به تهران در ماه آینده اهمیت پیدا میکنه، همان گونه که نقشش در سفر پیشینش. و در واقع فرصتیه برای اینکه دروازه دیپلماسی برای مذاکرات بین غرب و امریکا و جمهوری اسلامی باز بمونه، به این امید که بتونن توافقهای صورت بدن. شاید هم اینجا اشاره مختصری ضروری باشد. جست و گریخته آمده که ایران گویا توافق کرده به مذاکرات غیر رسمی، کاری رو که قبلا اعلام شده رو رد کرد.
فرانسه، بریتانیا و آلمان قصد داشتند قطعنامه توبیخی را در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در انتقاد از تعلیق برخی بازرسی‌های آژانس از سوی ایران ارائه دهند. طرح قطعنامه توبیخی توسط آمریکا پیشنهاد شده بود و از اعضای شورای حکام می‌خواست به خاطر عدول ایران از تعهدات هسته‌ای خود، اعمال محدودیت بر فعالیت بازرسان آژانس در ایران و عدم پاسخگویی درباره منشأ اورانیوم کشف شده در دو سایت اعلام نشده، چنین قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی به تصویب برساند. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل در آلمان:
ایران با وضعیت بسیار دشواری روبروئه و باید بره در سر اینی که برخلاف دفعه قبل راجب خیلی از مسائل حاضر بشه بشینه پای میز مذاکره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه با اشاره به اینکه برجام کم و زیاد نمی‌شود گفت دولت جدید آمریکا وقت تلف نکند. به گفته او اتلاف وقت و امروز و فردا کردن به نفع هیچ کس نخواهد بود و مسئول مستقیم آن نه ایران بلکه آمریکاست.
برجام برجامه، برجام کم نمیشه، برجام زیاد نمیشه. یک متن واحد است، یک توافقی است که و کار امر مفعولا تمام شده. این چیز جدید نیست و مغزیه، یعنی چیز جدیدی نیست. ما بخوایم مذاکره ای در راجع به برجام ما نخواهیم داشت و بنابراین برجام در همون چارچوب و قواره‌ای که ما توافق کردیم امروز پیش روی ما هست. راهش اینه که تحریم رو بردارید، اونی که مانع دیپلماسی هست تحریم شما هست، تحریم رو بردارید، کار دیپلماسی آغاز بشه، ما پیش بریم. وقت تلف نکنید لطفا. من اینجا به صراحت بگم اتلاف وقت و امروز و فردا کردن به نفع هیچ کس نخواهد بود و اگر وقتی تلف بشه و کاری به تأخیر بیفته مسئول مستقیمش آمریکا خواهد بود و نه ایران.
ایالات متحده آمریکا با صدور بیانیه اعلام کرده در حال حاضر فرصتی دیگر توسط مدیر کل آژانس به ایران داده شده است تا قبل از جلسه بعدی شورای حکام همکاری لازم را ارائه دهد. در این بیانیه تاکید شده که به ایران فرصتی داده شده تا نگرانی‌های دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد در مورد ذرات اورانیوم پیدا شده در سایت‌های اعلام نشده قدیمی را برطرف کند و واشنگتن این روند را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت. در ادامه این بیانیه آمده ایالات متحده مانند همه اعضای هیئت مدیره آژانس موضع خود را هماهنگ با میزان همکاری ایران در این زمینه شک خواهد داد. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین:
کسانی که الان مسئول سیاست خارجی امریکان همه هم قبلا اعلام کردن طرفدار سیاست گام به گام. موضوع مهم اینه که در گذار مذاکرات که حیثیت طرفین رعایت بشه. جمهوری اسلامی برای حیثیتش خیلی ارزش می‌ذاره. از این لحاظ کاری که اقدامی که آمریکا کرده به نظر من موافقتشون با پس کشیدن قطعنامه با سفر آقای گروسی به ایران این است که در شرایطی فراهم بشه که بشه به طور گام به گام قدم برداشت. نشانه‌هایی هم از این وجود دارد که اقداماتی از طرف صورت بگیرد که در واقع یه جوری نزدیکی گام به گام. به نظر من آلترناتیو دیگری هم وجود ندارد اگر قرار نباشد دنبال وخامت اوضاع برویم.
وندی شرمن گزینه جو بایدن برای معاونت وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در سنای این کشور گفت شرایط ژئوپلیتیک منطقه در سال 2021 نسبت به سال 2016 تغییر کرده است و به توافقی محکمتر از توافق هسته‌ای موسوم به برجام با ایران نیاز است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
نشست مجازی 24 عضو مجلس نمایندگان آمریکا متشکل از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه درباره پیشنویس قطعنامه علیه آنچه نقض حقوق بشر و اقدامات تروریستی حکومت ایران عنوان شده روز سه‌شنبه برگزار شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
در این نشست مجازی که به دعوت نهاد موسوم به جوامع ایرانیان آمریکا وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران یکی از گروه‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی برگزار شد، 24 عضو مجلس نمایندگان آمریکا از دو حزب شرکت داشتند که در خصوص ضرورت حمایت از یک ایران سکولار و غیر اتمی صحبت کردند. در این نشست مجازی همچنین در مورد پیشنویس قطعنامه‌ای که در محکومیت آنچه که نقض حقوق بشر و اقدامات تروریستی حکومت ایران به مجلس نمایندگان ارائه شده صحبت‌هایی انجام گرفت. پیشنویس این قطعنامه که توسط برت شرمن و تام مک‌کلینتاک دو عضو مجلس نمایندگان تدوین شد، علاوه بر مسائل حقوق بشری حکومت ایران همچنین به موارد محل اختلاف دولت آمریکا با حکومت ایران مانند فعالیت‌های هسته‌ای، فعالیت‌های ایران در منطقه که مخل ثبات توصیف شده و توسعه موشک‌های بالستیک هم اشاره شده است. در میان سخنرانان روز سه‌شنبه، تام مک‌کلینتاک نماینده جمهوری خواه عضو مجلس نمایندگان گفت دولت کشورش را تشویق می‌کند به درخواست‌های گروه مجاهدین و رهبر آنها مریم رجوی و برنامه پیشنهادی او برای ایرانی آزاد، سکولار و دموکراتیک به طور سازنده تعامل کند.
I encourage our government to listen to your demand and constructively engage Madam Rajavi and her Jeffersonian platform for a free, secular and democratic republic in Iran.
براد شرمن نماینده دموکرات به پیشنویس قطعنامه در این مجلس اشاره کرد و گفت این قطعنامه تروریسم دولتی ایران در سطح داخلی و خارجی را محکوم می کند و حق مردم ایران را برای داشتن حکومتی دموکراتیک، سکولار و غیر اتمی به رسمیت می شناسد. پیشنویس قطعنامه که پیشتر 112 عضو جمهوری خواه و دموکرات مجلس نمایندگان آن را امضا کردند، خواستار محکومیت نقض حقوق بشر در ایران شده و حمایت دولتی ایران از تروریسم در گذشته و اکنون علیه شهروندان و مقام‌های آمریکایی و همچنین اپوزیسیون حکومت ایران از جمله طرح توطئه برای بمب‌گذاری در گرد همایی مجاهدین در پاریس در سال 97 محکوم شده است. قطعنامه پیشنهادی به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ارجاع شده تا پس از تصویب در این کمیته در صحن مجلس به رأی گذاشته شود.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
استاندار تهران روز پنجشنبه امروز از شناسایی موارد فراوان مبتلا به ویروس جهش یافته در تهران خبر داده و فرمانده ستاد مدیریت کرونا در تهران شرایط پایتخت را شکننده و ناپایدار توصیف کرده است. فرهنگ قویمی از رادیو فردا که این خبرها رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. آقای قویمی از تهران چه خبر؟
با درود به شما خانم نوشین و شنوندگان گرامی. بله دقیقاً همونطور که گفتین استاندار تهران انوشیروان محسنی بندپی در آستانه نوروز و ازدحام و شلوغی وسایل نقلیه عمومی وضعیت کنترل کرونا در تهران رو نگران کننده توصیف کرده و همینطور علیرضا زالی فرمانده ستاد مدیریت کرونا در تهران هم گفته که در 24 ساعت گذشته بیش از 6000 نفر بیمار به صورت سرپایی به مراکز درمانی مراجعه کردند و او گفته که شرایط در پایتخت در مورد کرونا همچنان شکننده و ناپایداره. آقای زالی با اشاره به بیماری افراد زیر 25 سال گفته که این روزها جوانهای زیادی به کرونا مبتلا میشن و گفته که 41% افراد بالای 60 سال که در بیمارستانها بستری میشن جان میبازند که آمار بسیار بالایی است. در این حال همینطوری که میدونید 11 شهر در استان خوزستان مثل دو هفته گذشته همچنان در وضعیت قرمزند و 32 شهرستان هم در وضعیت نارنجی قرار دارند و شهرهای زرد هم 251 شهر هستند. و این را هم اضافه کنم که ستاد مقابله با کرونا سفر به شهرهای زرد و نارنجی رو در این روزهای پایانی سال برای ایام نوروز ممنوع اعلام کرده. خانم نوشین،
آقای قویمی در مورد استان خوزستان هم اشاره کردید، چون این استان چند هفته‌ای هستش که در شرایط بحرانی قرار داره و چندین بار توی رسانه‌های جمهوری اسلامی آمد که مقامات محلی و بهداشتی از مرکز، یعنی از ستاد مقابله، ستاد ملی مقابله با کرونا در تهران درخواست کرده بودند که این استان رو قرنطینه کنن و تعطیل کنن، منتها جواب مثبت نشنیدند. چه خبر تازه‌ای از این استان؟
عرض که استاندار خوزستان قاسم سلیمانی دشتکی ضمن اعلام این موضوع که روزانه حدود 2000 نفر تست کروناشون مثبت میشه نگفته، البته کسانی که در این تست ها شرکت نمی کنند یا افرادی که در مناطق غیر شهری زندگی می کنند چه وضعیتی دارند. به هر حال وضعیت استان خوزستان همونطور که اشاره کردین با شیوع ویروس جهش یافته دست کم در یک ماه گذشته در حالت قرمز قرار داره و در این حال به رغم درخواست‌های مکرر مقام‌های محلی از ستاد مقابله با کرونا در تهران برای قرنطینه کردن استان خوزستان پس از دو هفته هنوز در این مورد تصمیمی گرفته نشده. در همین حال رئیس دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور در اهواز گفته که یک سوم جان باختگان کرونا در خوزستان پس از 24 ساعت که بستری میشن فوت میکنند، یعنی در حدود 33% از بیماران فوت میکنند. البته او گفته علت جان باختن این درصد بالا به این خاطره که بیماران دیر به بیمارستان ها مراجعه میکنند. در همین حال رضا نجاتی سخنگوی ستاد مدیریت کرونا استان خوزستان هم گفته که هر بیمار مبتلا در این استان در واقع 123 نفر دیگر رو بیمار میکنه و گفته تا زمانی که این عدد به 100 نرسه شیب بیماری در خوزستان کم نمیشه. البته یکی از دلایلی هم که مردم بیماران دیر به بیمارستان ها مراجعه میکنند کمبود پرستار و تخت بیمارستانی در استان خوزستان اعلام شده که بسیار بحرانیه و از سه‌شنبه گذشته هم در خوزستان وضعیت ویژه به خاطر همین اعلام شده. ولی همونطور که اشاره کردم تا کنون مسئولان ستاد کرونا برای قرنطینه استان تصمیمی نگرفتن پس از دو هفته. خانم نوشین.
آقای قویمی، از واکسن چه خبر؟ چون خبرهای متناقضی درد شد و اعلام کردن که واکسن چینی هم آمده، واکسن‌های هندی و کره جنوبی هم در راهند. چه خبر جدید؟
عرشبت که امروز بعد از ظهر سومین محموله واکسن روسی اسپوتنیک وی که 200,000 دوز واکسن رو شامل می شد در فرودگاه خمینی به مقام‌های بهداشتی تحویل داده شد. در بهمن ماه هم دو محموله واکسن روسی به ایران رسید که جمعاً 120,000 دوز بود که همونطور که می‌دونید واکسنی دو مرحله است و باید با فاصله 3 هفته تا 2 ماه تزریق بشه. 4 روز پیش هم 250,000 دوز واکسن چینی سینوفارم به ایران رسید و با این تعداد واکسن محدود هنوز همه کارکنان درمانی واکسینه نشدند و روشن نیست چه مدتی باید برای دریافت واکسن کرونا صبر کنند. امروز مثلا علی جمالیان رئیس بیمارستان شهید لباسانی به خبرگزاری ایلنا گفته که برای واکسینه کردن حدود 1,000 پرسنل تنها 20 دوز واکسن به ما دادند. به هر حال می‌بینیم که در واقع میزان واکسن ها حتی کادر درمان رو هم نمی‌پوشونه. به هر حال همچنان استفاده از ماسک، فاصله گذاری و عدم حضور در جاهای شلوغ و شستشوی مرتب دست ها از مفیدترین راه‌های پیشگیری از ابتلا به کرونا است. خانم نوشین،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و آخرین اخبار مربوط به شیوع همه‌گیری کرونا و واکسیناسیون در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
14 نشست سران سازمان همکاری اقتصادی موسوم به اکو روز پنجشنبه به صورت مجازی و با حضور سران 10 کشور عضو برگزار شد. حسن روحانی که یکی از سخنرانان این نشست بود، تجارت درون منطقه‌ای میان کشورهای عضو را ناچیز و غیر قابل قبول خواند. بیشتر گفتگوی داشتم در این زمینه با فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن پاریس، و درباره سازوکار سازمان همکاری اقتصادی اکو پرسیدم.
سابقه این سازمان همکاری اقتصادی یا اکو برمیگرده به 57 سال پیش، وقتی که 3 کشور ایران و پاکستان و ترکیه سازمان همکاری منطقه‌ای رو درست کردن یا RCD، که با انقلاب اسلامی سال 57 این سازمان RCD همکاری منطقه‌ای به حالت تعلیق در اومد و بعداً بعد از انقلاب سال 1364 یک نام تازه‌ای پیدا کرد که نام فعلیش است سازمان همکاری اقتصادی یا اکو، با شرکت همون 3 کشور یعنی ایران و ترکیه و پاکستان که بعد از فروپاشی شوروی 7 کشور تازه به این سازمان پیوستند. یکی افغانستان بود، بعد 5 کشور آسیای مرکزی و آذربایجان. جمعاً 10 کشور در این سازمان عضویت دارند با 8 میلیون کیلومتر مربع مساحت، حدود 440 میلیون نفر جمعیت، و هدف این سازمان از ابتدا این بوده که به تبعیت از سازمان‌های همگرایی اقتصادی در دنیا، تعدادشون زیاده، در آسیا است، در آفریقا است، در اروپا است، به خصوص که موفق‌ترینش اتحادیه اروپا است، هدف این سازمان اکو هم این بود که سطح همکاری های اقتصادی و به خصوص بازرگانی رو بین اعضای خودش بالا ببره که میشه گفت در مجموع در دستیابی به این هدف شکست خورده.
نقش ایران و نفع و نصیبی که ایران از عضویت در سازمان همکاری اقتصادی میبره چه هست؟
ببینید در مجموع من میتونم بگم هیچ، چون که اکو در مجموع شکست خورده، در نتیجه این شکست ایران هم هست. فقط یک دیوان سالاری از این سازمان اکو بر جای مونده و اتفاقا دفترش هم در تهران هست و جمهوری اسلامی ایران چندین سال تلاش کرد برای خارج شدن از انزوا از همین سازمان اکو استفاده کنه، به خصوص در دوره آقای رفسنجانی که موفق نشد و انزوای امروز ایران حتی در درون این سازمان هم از همیشه بیشتره. اکو هیچ تأثیر ملموسی بر زندگی اقتصادی منطقه نداشته. مبادلات درونی 10 کشور عضو اکو در بهترین حالت 7-10% مبادلات بازرگانی کشورهای این منطقه رو در بر بگیره. تازه همین 7-10% هم هیچ ربطی با اکو و هدفهاش نداره. اصولا هدفهای سیاست‌های اقتصادی این 10 کشور با هم نمیخونه. پاکستان بیشتر به آسیای جنوبی نظر داره. ایران هم همونطور که عرض کردم عملا هیچ حضور اقتصادی چشمگیری در منطقه اکو نداره و تنها رقیب ایران، رقیب مهم ایران که ترکیه باشه است که ضمن برخورداری از همکاری نزدیک اقتصادی با دنیای غرب که البته قبلا بیشتر هم بود در منطقه زیر پوشش اکو، به خصوص در مثلا کشورهای آسیای مرکزی نفوذ زیادی داره که اینم نفوذ ترکیه است نه نفوذ اکو. بنابراین من برای که خلاصه بکنم میگم که از لحاظ اقتصادی و همینطور سیاسی اکو یک سازمانی هست که در حال کما هست و اختلاف نظرهای سیاسی درون اکو یکی از موانع اصلی قدرت گرفتن این سازمان بوده و این اختلاف نظرها به جای خودش باقی. همونطور که عرض کردم ترکیه و ایران رقیب هستند، افغانستان وضع آشفته‌ای داره، بین ایران و پاکستان هیچ همکاری نزدیک واقعی دیده نمیشه، از جمله در مسئله گاز که پروژه های گازی ایران در پاکستان به جایی نرسید. و ضمناً اضافه میکنم که سازمان اکو در بحران اخیر قره‌باغ و جنگ آذربایجان و ارمنستان هیچ نقشی نداشت، در حالی که آذربایجان عضو اکو هست. ترکیه هم اگر در این بحران مداخله کرد به دلیل منافع خودش بود نه از طرف اکو. خلاصه این که در مجموع خلاصه کنم اکو در مجموع هیچ کار است و سازمانی است که فقط روی کاغذ وجود داره.
چقدر احتمال میدید که اعضای این سازمان و کارکرد سازمان همکاری اقتصادی در سالهای آینده رشد پیدا کنه؟
ببینید من فکر نمی کنم که اصولا این سازمان آینده‌ای داشته باشه به شکل فعلی. تنها سازمانی که در منطقه خاورمیانه و نزدیک اکو موفق شده یک نوع همگرایی واقعی پیدا بکنه شورای همکاری خلیج فارس است که در وضعیت دیگری است. اگر قرار باشه همگرایی اقتصادی در منطقه خاورمیانه و آسیای غربی گسترش پیدا بکنه باید راه‌های تازه‌ای پیدا کرد و به خصوص کشورهایی مثل عراق در اون سهیم بشن، کشورهای منطقه خلیج فارس در اون سهیم بشن و بقیه کشورهای خاورمیانه و مشکلات به خصوص در رابطه با اسرائیل از بین بره، پایه‌های تازه‌ای ریخته بشه که جای این سازمان اکو رو که یک سازمان در حال کماست جای این رو بگیره.
توضیحات فریدون خاوند استاد اقتصاد ساکن پاریس رو میشنیدید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
هواپیمای بوئینگ متعلق به یکی از خطوط هوایی ارمنستان که گفته میشد مدتی پیش در آسمان ایران ناپدید شده، به گفته یک مقام جمهوری اسلامی در فرودگاه مهرآباد است و تحت تعمیر قرار دارد. در رابطه بیشتر بشنویم از یک گزارش.
در پی انتشار اخباری درباره ناپدید شدن یک فروند هواپیمای ارمنی در آسمان ایران، سخنگوی سازمان هواپیمای کشوری از فرود این هواپیما در فرودگاه مهرآباد در اوایل اسفند ماه امسال خبر داده است. محمد حسن زیبخش دلیل فرود این هواپیما را درخواست خلبان مبنی بر بروز نقص فنی عنوان کرده و گفته که در حال حاضر یک شرکت هواپیمای ارمنستانی در حال رفع نقص این هواپیما در مهرآباد هستند. گرچه برخی تحلیلگران برداشت دیگری از این رویداد دارند. سورن سارگسیان، تحلیلگر مسائل سیاست خارجی، در گفتگو با وبسایت ارمنی پان آرمنیان با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفته است که این هواپیما توسط شرکت فلای آرمنیا به ایران فروخته شده و عمدن در تهران فرود آمده است. این تحلیل با توجه به سوابق شرکت‌های ارمنی در کمک به دور زدن تحریم‌های ایران مورد توجه قرار گرفته است. آمریکا سال هاست که شرکت‌های هواپیمای ایران ایر و ماهان را به دلیل حمل تجهیزات و نیروهای نظامی به سوریه و همکاری با نیروی قدس سپاه تحریم کرده است. اگرچه این اقدام به نظر می‌رسد از تلاش برخی شرکت‌های خارجی برای نقض تحریم‌های ایران جلوگیری نکرده است. به طوری که واشنگتن در طول سال‌های گذشته شرکت‌هایی را در کشورهای سوریه، ارمنستان، ترکیه، عراق، قرقیزستان، امارات، تایوان و مالزی شناسایی و تحریم کرده که در زمینه دور زدن تحریم‌ها و ارائه خدمات و تجهیزات به شرکت‌های هواپیمای ایران ایر و ماهان فعالیت می‌کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا مرداد سال گذشته در هشداری مجدد به خارجی‌ها و شهروندان آمریکایی هر گونه همکاری با شرکت‌های هواپیمای ایران را مستوجب تحریم، تنبیه، عواقب کیفری و جزایی اعلام کرد. خبر شروع فعالیت شرکت هواپیمای فلای آرمنیا در کشور ارمنستان اوائل تیر ماه امسال در رسانه‌های این کشور منتشر شد. در اطلاعیه شروع به فعالیت این شرکت آمده که مدیران و کارشناسان این شرکت سابقه فعالیت در شرکت هواپیمای لوفتانزا را دارند و مقصد پروازهای این شرکت روسیه، خاورمیانه و اروپا است. حالا با فرود آمدن هواپیمای بوئینگ 737 متعلق به خطوط هوایی فلای آرمنیا در تهران، رقابت برای مالکیت آن میان چندین شرکت هواپیمایی در ایران شروع شده است. برخی گزارش‌ها از ابراز تمایل شرکت کاسپیان و شرکت‌های هواپیمایی ساها و معراج برای در اختیار گرفتن این هواپیمای ارمنی خبر دادند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
شماری از خبرگزاری‌ها در ایران روز پنجشنبه از بازداشت استاندار اسبق خوزستان در ارتباط با یک پرونده اقتصادی خبر دادند. پیشتر هم دو نماینده مجلس از تهران در توییت‌هایی از تشکیل پرونده قضایی برای غلامرضا شریعتی استاندار سابق خوزستان خبر داده بودند. در این رابطه بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
دو سه روز پس از خبر تشکیل پرونده قضایی برای غلامرضا شریعتی استاندار سابق خوزستان، شماری از خبرگزاری‌ها از بازداشت استاندار اسبق خوزستان خبر دادند. خبرگزاری فارس به نام این مقام اسبق اشاره نکرد، اما خبرگزاری ایسنا او را تنها با حرف میم توصیف کرد. فارس به موارد اتهامی استاندار اسبق خوزستان هم اشاره نکرد، اما ایسنا نوشت که او با اتهام اقتصادی و به دستور مقام قضایی بازداشت شده است. خبرگزاری تسنیم هم نوشت که استاندار اسبق خوزستان با توجه به تکمیل تحقیقات در ارتباط با اتهامات سنگین در یک پرونده اقتصادی با دستور مرجع قضایی احضار و بازداشت شده است. با مروری بر اسامی استانداران خوزستان پس از انقلاب بهمن 57، نام عبدالحسن مقتدایی نزدیکترین نام به دوره غلامرضا شریعتی به چشم می‌خورد. او در اردیبهشت سال 95 از سوی معاون وزیر کشور که بدون اطلاع قبلی به اهواز رفته بود برکنار شد. صندلی او را غلامرضا شریعتی پس از دوره یک ماه تصاحب کرد. عبدالحسین مقتدایی از سوی دولت حسن روحانی به سمت استانداری خوزستان انتخاب شده بود و به مدت 3 سال این سمت را بر عهده داشت. همزمان احمد نادری نماینده مجلس از تهران در توییتی با اشاره به جریان افتادن پرونده غلامرضا شریعتی در قوه قضاییه علت آن را اعمال نفوذ او در پرونده ابرمتهم ارضی و مالک هفت‌تپه امید اسدبگی در دستگاه قضایی دانسته بود. این نماینده مجلس همچنین نوشته بود که غلامرضا شریعتی در راهروهای دادسرا و پشت درب اتاق بازپرس دیده شده است. همچنین نظام الدین موسوی دیگر نماینده مجلس از آغاز رسیدگی به اتهامات استاندار سابق خوزستان خبر داد. نام غلامرضا شریعتی در پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری امید اسدبگی مطرح شده بود. اینکه او و همسرش در مجموع 225 هزار دلار هدیه دریافت کردند. با این همه غلامرضا شریعتی این اتهام را رد کرده بود. اما کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها او و شماره دیگری از مقام‌های قضایی و امنیتی خوزستان را به حمایت‌های آشکار و پنهان از امید اسدبگی متهم کرده بودند. دوره استانداری غلامرضا شریعتی همزمان با آن پایان یافت که او به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روزهای پایانی بهمن ماه به ریاست سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شد، موضوعی که انتقادهایی را به همراه داشت. تا کنون مقام‌های رسمی در مورد خبر تشکیل پرونده قضایی برای غلامرضا شریعتی اظهار نظر نکردند.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگم؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم؟
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه بر لزوم تأمین صلح پایدار و عدالت اجتماعی در این کشور تاکید کرد. همزمان محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی و مشاور ارشد ریاست جمهوری افغانستان خبر داده که طالبان از او و برخی دیگر رهبران گروه‌های موسوم به جهادی خواستند تا با این گروه بیعت کنند، اما آنان مخالفت کردند. در این رابطه بیشتر بشنویم از فریبا آرام از رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در پیام تصویری به مناسبت 26 امین سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری رهبر پیشین جهادی گفت که مردم افغانستان در 40 سال از اساسی ترین حقشان که صلح است محرومند و تامین صلح پایدار را اساسی ترین اولویت حکومت دانست.
اکنون وقت آن است که این حق اساسی دوباره احیا و تضمین گردد. با استفاده از این فرصت می خواهم به شما اطمینان بدهم که حکومتتان با تمام قوت برای تحقق این خواست بر حق مردم افغانستان تلاش می کند.
محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی و مشاور ریاست جمهوری در امور امنیتی در نشست امروز گفت طالبان از او و برخی دیگر رهبران جهادی خواستند تا با این گروه بیعت کنند، اما آنان نپذیرفتند. او از وقت و چگونگی تماس طالبان با این رهبران جهادی چیزی نمیگوید. آقای محقق افزود که طالبان به هیچ یک از تعهدات خود در توافق صلح با ایالات متحده آمریکا عمل نکردند و جنگ را شدت بخشیدند، اتهامی که طالبان آن را رد میکنند.
استادایا گفتند که بله اونا از ما درست پیش بیعت خواستند. یعنی ما باز کمی سهولت است یا بیعت یا میعت یا مثلا بی‌طرفی، اما از استاد ما حاجی سفید جهاد افغانستان خواسته که فقط بیا بیعت کن. شاید از بسیار برادران میره خواسته باشه. یعنی در این رقم دیگه رای صلح بند میکنه اونا. امیدوار هستیم که رای صلح بند نکنه.
طالبان این گفته های آقای محقق را تایید و یا رد نمی کنند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیامی به رادیو آزادی نوشته است اگر فرض شود که از کسی تقاضای بیعت شده باشد یا بشود، این چه مشکل دارد؟ وحدت و یک پارچگی بیشک به نفع ملت و کشور ماست. در همین حال یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری صلح تعریف شده عادلانه و پایدار را 3 شاخص عمده برای تامین صلح در کشور دارست. آقای قانونی همچنان نقش کشورهای منطقه و جامعه جهانی را در روند صلح افغانستان مهم و تاثیرگذار خواند. در نشست امروز تاکید روی توافق صلح در چارچوب نظام فعلی و حفظ تمامی ارزش‌ها و دستاوردهای چند سال گذشته شد. صلحی که به گفته سخنرانان این مجلس تمام گزینه‌های بازگشت به جنگ در کشور از ریشه برداشته شود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
مثل همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. اگر هم که مطلب یا تصویری رو علاقمندید با ما و دیگر مخاطبان ما در میان بگذارید میتونید به این آدرس بفرستید @fardagram. اما پایان بخش مجله شبانگاهی برنامه ملاقات هست. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. عکاس است و فعال حقوق زنان، عضو کمپین 1,000,000 امضا و عضو کارزاری برای حمایت از قربانیان اسید پاشی. فعالیت های مدنی و مطبوعاتیش را از بیش از 2 دهه پیش شروع کرد. فعالیت های کاملا مسالمت آمیز در زمینه اطلاع رسانی و حقوق زنان. عالیه مطلب‌زاده نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است. بسیاری او را با تصاویری می شناسند که او آنها را با دوربینش ثبت کرده، از جمله عکس‌های او از وقایع کوی دانشگاه تهران در سال 78. از دیگر تصاویر ماندگار او که به طور گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد، عکس‌هایش از نسرین ستوده بود، زمانی که این وکیل دادگستری در بازداشت دست‌هایش با دستبند به هم گره خورده بود، اما در همان شرایط همسرش را در آغوش گرفت و دست‌های دستبند خورده‌اش را بر گردن همسرش حلقه کرد. لحظاتی که با دوربین عالیه مطلب‌زاده به زیبایی ماندگار شد. عالیه مطلب‌زاده احضار، بازداشت و بازجویی را در سال‌های اخیر بارها تجربه کرده، به خصوص پس از سفرش به گرجستان که به منظور شرکت در یک کارگاه آموزشی در زمینه توانمند سازی زنان بود. او مهر ماه سال 95 به این سفر رفت و پس از بازگشت به ایران چند بار احضار و بازجویی شد تا 6 آذر ماه همان سال، که در پی احضاری چند باره توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. یک سلول انفرادی کوچک در بند 209 زندان اوین جایی بود که عالیه مطلب‌زاده طی 25 روز بازداشتش در آن محبوس بود، در فاصله بازجویی‌های نفسگیر. یک سال بعد پرونده او در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران بررسی شد
دادگاهی که او را بابت اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام مجرم شناخت و برایش حکم 3 سال زندان صادر کرد. حکمی که پس از تایید در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران 2 سال آن قابل اجرا شد. عالیه مطلب‌زاده 20 مهر ماه سال 99 در پی احضار به اجرای احکام بازداشت و به زندان اوین منتقل شد تا روزها و شبهای کشدار این محکومیت 2 ساله را در این زندان سپری کند.
به انتهای مجال شبانگاهی رسیدیم. آدرس اینستاگرام رادیو فردا هست instagram.com. آخری خبرها هم مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید.